با نام به یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. 39 فایل صوتی از کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان رو امروز 8 اسفند ماه سال 1398 ضبط و تقدیم شما همکاران و علاقمندان میکنم. ابتدای صفحه 385 هستیم با موضوع همزمانی. تصویر خیلی خوبی رو ما در این صفحه داریم، بسیار واضح و گویا هست. شاید اگر میخواستیم در این مورد صحبت کنیم بایستی ساعتها حرف میزدیم، اما این تصویر و این نمودار خیلی خوب داره ما رو راهنمایی میکنه و میخواد یک موضوعی رو به ما بگه که مصرف کننده های مختلف هر کدوم یک رفتار مشخصی دارند. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه امروز یک مصرف کننده یک مقدار توان مصرف بکنه، فردا همین مصرف کننده توان دیگری رو مصرف بکنه، اما رفتار مصرفش تقریبا یک چیز مشخص و ثابتیه، مثل امضای هر کسی میمونه. امضای من ممکنه با امضای فردای من اندکی تفاوت بکنه از بابت اندازه و شکل و اینها، اما کلیت قضیه یکسانه. یعنی شما در هر روزی امضا از من بگیرید، یک شکل تقریبا مشخص یا الگوی مشخصی رو دریافت خواهید کرد. بنابراین هر مصرف کنندهی، خانگی باشه، صنعتی باشه، تجاری باشه، اداری باشه، یک رفتار مشخصی رو در مصرف برق خواهد داشت. این یک نکته. نکته دوم، هر کدوم از مصرف کننده ها در اون پریود روزانه یا بازه روزانه یا بازه ماهانشون یک ماکسیموم مصرفی خواهند داشت، یه پی ماکسیمومی خواهند داشت که این پی ماکسیموم ممکنه برای مصرف کننده های مختلف در یک ساعت مشخص اتفاق نیفته. به عنوان مثال، در یک روز تابستون در هوای خیلی گرم ماکسیموم مصرف یک ساختمان مسکونی ممکنه در شب اتفاق بیفته که ساکنینش میان در منزل حضور دارن. ماکسیموم مصرف یک ساختمان تجاری ممکنه در روز اتفاق بیفته. ماکسیموم مصرف یک ساختمان صنعتی ممکنه در ساعت 4 بعد از ظهر اتفاق بیفته، 5 بعد از ظهر اتفاق بیفته. و این ماکسیموم مصرف ها، اتفاق افتادن ماکسیموم مصرف ها در ساعت های خیلی خوب، در ساعت های مختلف، به ما یک موضوعی رو داره یادآوری میکنه که موضوعی داره به نام همزمانی یا ضریب همزمانی. خب توضیح خود کتاب رو با هم دیگه مرور کنیم. مصارف هم نوع مانند خانگی، صنعتی یا هر نوع بار اختصاصی دیگر در هر شبانه روز کمابیش تکرار میشود. البته توان مصرف یک بار هم نوع در هر لحظه از شبانه روز با لحظه مشابه در شبانه روز دیگه متفاوت، ولی نحوه تغییر آن شبیه یکدیگر باقی میمانند. این همون الگویی است که عرض کردم. الگوی مصرف تقریبا یک روال ثابتی است. هر کدام از بارها دارای حداکثر توان آنی است، ولی اگر دو نوع بار مختلف از یک مرکز توزیع تغذیه شود، حداکثر توان آنی مرکز توزیع مورد بحث برابر مجموعه حداکثرشون نیست، زیرا حداکثر هر یک از بارها همزمان بار دیگر اتفاق نمی‌افتد. خب منحنی رو نگاه کنید. منحنی پایین پایینیه که خط نقطه است. ملاحظه می‌فرمایید که منحنی مصرف یک رزیدنشال، یک ساختمان مسکونیه که مثلا در ساعت 10 حدوداً ساعت مثلا 9 و 10 یک اوج مصرف کوچیکی داره و میاد هلوش ساعت 19 پیک خودش رو میزنه. یعنی در حد اکثر مقدار پیک ماکسیموم رزیدنشال ساعت 19 است. یه ساختمون دیگه دارم، اون صنعتیه، اون هم میاد هلوش ساعت مثلا 10 یک پیک نسبی داره و در ساعت هلوش مثلا 5 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر یک پی ماکسیموم، یک قله رو میزنه، پی ماکسیموم میداره. و چیزی که شرکت برق داره میبینه هیچ کدوم این دوتا نیست. شرکت برق داره به هر دوی اینها برق میده. شرکت برق داره پی ماکسیموم رو میبینه، اون منحنی بالا بالاییه که یک خط ضخیمی هم کشیده شده. ملاحظه میفرمایید اون منحنی بالایی رو پی ماکسیموم اونجاست، نه ساعت 19 رزیدنشاله، نه ساعت 5 اینداستریاله، بلکه یه عددی بین این دوتاست. و نکته دومی که پی ماکسیموم برابر با پی ماکسیموم صنعتیه به اضافه پی ماکسیموم خونگیه نیست، بلکه جمع این دوتاست ضرب در یه چیزی به نام ضریب همزمانی، که امیدوارم این موضوع همزمانی رو خیلی خوب از روی نمودار حس کرده باشه. صفحه 386 رو ببینید. در این صفحه یک رابطه هست، رابطه شماره 1، جمع ماکسیموم رزیدنشال با اینداستریال میشه پی ماکسیموم توتال ضرب در یک دی افی که دایورسیتی فاکتور خوانده میشه. ما خیلی با این دایورسیتی فاکتور کاری نداریم، معمولا ضریب ناهمگونی هست، اما اون چیزی که ما به وفور ازش استفاده میکنیم ضریب همزمانی هست که در حقیقت میشه رابطه شماره 2. یعنی توان ماکسیموم رزیدنشال با توان ماکسیموم اون صنعتی رو با هم دیگه جمع کنیم، میشه یه عدد بزرگ در یک ضریب همزمانی که کمتر کوچیکتر یا مساوی 1 ضرب بکنیم میشه اون پی ماکس توتالی که شرکت توزیع یا متولی شرکت برق رو در حقیقت با اون عدد کار داره و تمام محاسبات و برنامه ریزی هاشو بر اساس همون انجام میده. فصل 7 حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان، پیوست 2 رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم. انتخاب و محاسبه جریان و مجاز مدارها با استفاده از روشی که در IEC اومده، IEC 60364552. توصیه هم اینه که برای سایزینگ کابل به همین استاندارد IEC 60364552 مراجعه کنید که خدا رو شکر ترجمه شده هست و استاندارد ملی متناظر با اون هم بر روی سایت سازمان ملی استاندارد وجود داره در پروژه ها، در محاسبات واقعیتون. هندبوک ABB و هندبوک اشنایدر هم و همچنین هندبوک زیمنس هم بر همین استاندارد، بر همین اساس محاسبات کابل ها رو خیلی خوب توضیح دادن. خود مرحوم موسیسیان توضیح میده که اینجا خلاصه ای از مطالب و جدول های اون استاندارد رو من آوردم، برای محاسبات دقیق تر حتما اونجا مراجعه کنید. بنابراین توصیه ایشون رو فراموش نکنید اگر میخواید واقعا یک سایزینگ کابل خیلی دقیق و موفق رو داشته باشید. خب اصل ماجرا در بحث حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان برمیگرده به یک موضوع دوستان، برمیگرده به دما. من چقدر جریان از این کابل عبور بدم که این کابل آتیش نگیره؟ سوالی که اینجا پیش میاد اینه که عایق کابل آسیب نبینه یا هادی کابل ذوب نشه بریزه پایین، کدومش ضعیف تره؟ کدوم رو من باید نگاه بکنم؟ مسلماً عایق کابل ضعیف‌تره. هادی ما که میتونه مس یا آلومینیوم باشه دماهای خیلی بالایی رو میتونن تحمل بکنن، اما عایقی که به دور اون هادی قرار گرفته خیلی ضعیفه و نرسیده به خیلی مونده به اون دمای ذوب، اینا اصلا از بین رفتن، سوختن. بنابراین من بایستی اونقدر جریان از کابل عبور بدم که عایق کابل یا عایق اون سیم از بین نره. خب لازمه که الان من عایقا رو بشناسم. صفحه 388 عایقا رو میگه اینا متداولن. پلی وینیل کلوراید یا همون پی وی سی خودمون میگه حد اکثر 70 درجه میتونه تحمل بکنه در شرایط دراز مدت، طولانی مدت. پلی اتیلن مستحکم یا همون XLPE یا پلی اتیلن کراس لینک و همچنین لاستیک اتیلن پروپیلن رابر یا همون EPR میتونه دمای بیشتری رو تحمل بکنه، میگه تا 90 درجه میتونه تحمل بکنه. و عایق‌های معدنی که کمتر دیگه امروزه ممکن در کابل‌های جدید استفاده بشه میگه 70 درجه و 105 درجه هست. خب خدمتتون عارضم که همینجا من یک نتیجه گیری میتونم بکنم که کابلی که عایقش XLPE یا EPR هست نسبت به کابلی که عایقش PVC هست میتونه جریان بیشتری رو عبور بده. سطح مقطع‌ها یکسان، جنس هادی‌ها یکسان، اما EPR و XLP میتونه جریان بیشتری رو عبور بده. چرا؟ خب چون دمای بیشتری رو میتونه تحمل کنه. مثلا شما میتونی از یک کابل با سطح مقطع مشخصی 100 آمپر عبور بدی، همون کابل عایقش رو عوض کنی میتونی مثلا 140 آمپر عبور بدی. خب دمای محیط چقدره؟ یعنی اینکه شما یک کابلی داشتید اصلا هم جریان ازش عبور ندادین، دمای محیط 45 درجه است. خب کابل شما همین الان 45 درجه حرارت داره، حالا جریانم بخواد عبور بکنه، عایقش هم پی وی سی باشه، چقدر جا داری؟ 25 درجه سانتیگراد جا داری. که این 25 درجه به اون 45 درجه اضافه بشه، بشه چقدر؟ بشه همون 70 درجه که می‌خواستی. بنابراین شما مقدار جریانی که از کابل عبور میدی نباید باعث افزایش درجه حرارت بیش از 25 درجه بشه. اما در یه جای دیگه همین کابل دمای محیطش 20 درجه است. چقدر جا داری جریان عبور بدی؟ به اندازه 50 آمپر، به اندازه اینقدر جریان میتونی عبور بدی که دمای کابل از 20 درجه برسونی به 70 درجه، یعنی 50 درجه که داشته باشی جهش حرارتی داشته باشی. بنابراین میبینید خیلی فرق میکنه کابلتون رو در چه دمایی دارید استفاده میکنید. یکی از جمله های غلطی که معمولا من بین مهندسین میبینم، میگن که آقا کابل مثلا یا سیم 2.5 20 آمپر عبور میده. کجا 20 آمپر عبور میده؟ در چه محیطی؟ خیلی این حرف در حقیقت از روی بیسوادیه که ما همچین حرفی بزنیم. بله اگر بگیم در شرایط استاندارد سیم فلان 20 آمپر عبور میده، فلان آمپر عبور میده، این حرف درستیه. اما اینکه بگی آقا سیم مقطع 2.5 نمیدونم 20 آمپر 16 آمپر 10 آمپر آمپر عبور میده، این عدد، این حرف حرف ناپخته ایه، به خاطر اینکه مقدار آمپر دهی یا جریان و مجاز یک کابل یا یک سیم خیلی وابسته به دمای محیطشه. این کابل میخوای تو اهواز استفاده بکنی دما مثلا 50 درجه است، یا میخوای تو اردبیل استفاده بکنی که دما مثلا 30 درجه است، خیلی مهمه. بنابراین میگه اگر مدار در هوا قرار گرفته باشد بدون توجه به نحوه نصبش، 30 درجه سانتیگراد رو ما به عنوان دمای استاندارد در نظر میگیریم، و اگر در مدار در خاک دفن شده باشد برای هر دو مورد، یعنی دفن مستقیم یا عبور از مجرای دفن شده، 20 درجه سلسیوس. پس ببینید اگر دفن شده باشه، حالا فرق نمیکنه که مستقیم دفن شده باشه یا گذاشته باشیمش تو لوله و دفنش کرده باشیم، در هر حالت دمای استاندارد داخل خاک 20 درجه است، دمای استاندارد بالای زمین که در با هوا داره خنک میشه 30 درجه است. این دوتا عدد رو لطفاً فراموش نکنید. بازم تأکید میکنم فرقی نمیکنه که کابل دفن شده باشه، خاک ریخته باشیم روش، یا لوله رو گذاشته باشیم کابل داخل لوله و روی لوله خاک ریخته باشیم، هیچ فرقی نمیکنه، هر دو دفنیان و هر دو دمای استاندارد 20 درجه است. اینها رو که دارم تاکید میکنم مواردی است که به وفور در پروژه ها میبینم که متاسفانه مهندسین ما نسبت به این موضوع علم و آگاهی ندارند، و همین موضوع باعث میشه که مشکلاتی برای پروژه و خودشون ایجاد بکنن. یه نکته تو صفحه 389 میگه در مورد کابل‌های دفن شده، اگر دمای خاک به مدت چند هفته در سال از 23 درجه سلسیوس تجاوز نکنه، احتیاج به اعمال ضرایب تقلیل نخواهد بود. خب اوکی، اینم نکته مهمیه. و به خدمتتون عرضم که موضوع بعدی مقاومت گرمایی زمین هست. عامل دیگری که در سایزینگ و جریان دهی مجاز کابل تاثیرگذار، بحث جنس خاکه. یعنی جنس خاک از نظر اینکه چقدر عایق حرارتیه، چقدر حرارت رو در خودش نگه میداره و چقدر این حرارت رو منتشر میکنه. خاک کابلی رو در بر گرفته، در آغوش گرفته، کابل داره گرمایی تولید میکنه، این خاک این گرما رو نگه میداره یا چیکار میکنه؟ منتشر میکنه. هر چقدر این خاک انتشار گرمای بیشتری داشته باشه بهتره، به نفع ماست. اما اگر هر چقدر این خاک عایق‌تر باشه از نظر حرارتی به ضرر ماست. خب خاکمون چه جور خاکیه؟ آیا خاک مرطوبیه یا خاک خشک و کویریه؟ کدومشه؟ جریان‌های مجاز برای مقاومت گرمای خاک به مقدار 2.5 کلوین متر بر وات به دست می‌آید. یعنی جد اعداد استاندارد اینه. اگر خاکی دارید که مقدار مقاومت حرارتیش غیر از این عدد است، باید ضریب تصحیح اعمال کنید یا ضریب تقلیل اعمال کنید. در مکانهایی که مقاومت گرمای اینها بیشترند، باید از ضریب تقلیل مناسب استفاده شود. در غیر این صورت خاکی که بلا فاصله در اطراف کابل است با ماده مناسبی تعویض شود. یکی از کارهایی که ما در بحث کابل کشی انجام میدادیم ریختن ماسه بادی هست در کف کانال، کانالی که میخوایم کابل داخلش به صورت دفن مستقیم اجرا کنیم. ماسه بادی یکی از اهدافش این بود که چیکار کنه؟ بستر نرمی رو فراهم کنه، کابل که داخل این بستر میخوابونیم کابل رو آسیب نرسونه، زخمی نکنه. یک دلیلشه. دلیل دومش هم اینه، ماسه بادی خیلی خوب حرارت رو میتونه منتقل بکنه و اطراف کابل میتونه کمک بکنه به جریان دهی بیشتر کابل. بنابراین دلیل دوم هم وجود داره. پایین صفحه 389 داره میگه در جدول های 7P2-4 و 7P2-5 برای جریان مجاز رو بهتون دادیم، برای مدارهی که تعداد هادی های عامل جریانشون دو هادی عایق‌دار یا دو کابل تک رشته یا یک کابل دو رشته‌ایه. خب اینو ما میگذاریم برای تک فازها، چون دو تا هادی درگیرن دیگه، یکی فاز و یکی نول. و سه هادی عایق‌دار یا سه کابل تک رشته یا یک کابل سه رشته، اینا هم میگذاریم برای سه فازها. خب میام صفحه 390، ضریب تصحیح گروهی بر پای جریان ثابت با ضریب بار 100% در همه هادی عامل جریان محاسبه شده است. یعنی فرض کردیم که سه تا فازمون کامل 100% بار دارن، یعنی بارا کاملا متعادل هستند. یا برای تک فازه تمام ظرفیت کابل رو چیکار کردیم؟ استفاده کردیم. فاز 100 آمپر مثلا 100 آمپر رفته، از 0 100 آمپر داره برمیگرده برای تک فازها. و برای سه فازها هم مثلا 100% ظرفیت سه تا فاز رو پر کردیم. مسلما دیگه از 0 چیزی بر نمیگرده. به همین دلیل 0 رو اصلا در محاسباتمون در نظر نمیگیریم. اگر بار متعادل باشه و بارها دامنه جریان در هر سه تا فاز یکسان باشه، دیگه قاعدتا نول جریانی بر نمیگرده، مگر اینکه هارمونیک داشته باشه، که واسه موضوع بحث دیگری است که توصیه میکنم اون بخش رو حتما از هندبوک ای بی بی ببینید. هندبوک ای بی بی و هندبوک اشنایدر دو برادرند که در سایزینگ کابل با هم دیگه دست به دست هم دیگه دادن قوقا کردن. یعنی محاسبات کابل دقیق ترین و پیچیده ترین پروژه ها رو شما میتونید با این دو تا هندبوک انجام بدید، که البته هر دو اینها دارن از استاندارد تبعیت میکنن و حرفی از خودشون نمیزنن. خب تأسیسات با روش های نصب ETF، میگه اینا روش ETF روش هایی هن که برای نصب کابل ها روی سینی، روی نردبان، روی کنسول، اینا داریم ازش استفاده میکنیم. در ادامه صفحه 390 میگه که ما برای این سایزینگ ها رو برای یک هادی، برای یک کابل سرشته داریم انجام میدیم، سه تا تک رشته، و اینو میگیم سه فازن دیگه. میگه این برای چهار رشته هم صادقه، فرقی نمیکنه، همون توضیحی که خدمتتون دادم. میگه بنابراین مقدار جریان های مجاز ذکر شده در جدول ها برای سه هادی رو میتوان برای مدارهای متعادل سه فاز و خنثا نیز به کار برد، و در این شرایط جریان مجاز در یک کابل چهار رشته همان است که برای کابل سرشته ای داده شده است. در مواردی که هادی خنسا حامل جریان باشد، بدون آنکه جریان های فاز تقلیل یافته باشند، هادی خنسا را باید برای تعیین جریان مجاز به حساب آورد. این همون چیزیه که عرض کردم خدمتتون که میبینید که سه تا فاز مثلا هر کدوم 100 آمپر جریان دارن، نول هم 100 آمپر جریان داره. عجیبه، وقتی هر سه تا فاز یکسان 100 آمپر جریان دارن، نول نباید جریان داشته باشه. این نشون میده که این سیستم بیماره و بیماری هارمونیک سوم داره. خب اینجا دیگه سایزینگ رو بر اساس میگه چی باید انجام بدیم؟ بر اساس اون عادی که پربارتره، نولتون پربارتره یا فاز. اینجاست که ما باید بحث هارمونیک سوم رو هم در نظر بگیریم و اون اضافه حرارتی که داره تولید میشه. ما فعلا محاسباتمون رو بر اساس سیستمی داریم انجام میدیم که بیمار نباشه، هارمونیک سوم نداشته باشه. بعد در هندبوک ای بی بی یا اشنایدر میبینید میگه خب حالا اگر هارمونیک داشته باشیم چه کنیم؟ ضرایب رو اونجا میاد چیکار میکنه؟ اعمال میکنه. هادی هایی که فقط به منظور ایجاد حفاظت در برابر برق گرفتگی مورد استفاده می شوند، یعنی همون پی ای ها، به حساب آورده نمی شوند. خب پی ای دیگه، جریان قرار نیست ازش عبور بکنه، پس ما کاری باش نداریم. اما در مورد هادی های پن، درست مانند هادی خونسا عمل میشه. خب پن جریان داره دیگه، اونم به خاطر وجود نولش هست، بنابراین اون رو کار داریم و حواسمون بهش هست. دو تا نکته مهم هم در صفحه 391 هست. نکته اول این که اگر دو هادی یا بیشتر برای یک فاز انتخاب بشه، جریانمون زیاده، مجبوریم از چند رشته کابل استفاده کنیم برای فازهای متفاوت. مثلا سه تا کابل تک رشته برای فاز R، سه تا کابل تک رشته برای فاز S و سه تا کابل تک رشته برای فاز T. میگه کاری بکن که جریانی که از این سه تا رشته عبور میکنه از فاز R، S و T، میگه جریانی که از هر کدوم از اینا عبور میکنه با هم مساوی باشه. مثلا شما 900 آمپر داری، یه کاری بکن که 900 آمپر از هر فاز قرار عبور بکنه. میگه یه کاری بکن که 300 آمپر از رشته اولش عبور کنه، 300 آمپر از دومی و 300 آمپر از سومی. یعنی توزیع جریان روی این سه تا رشته یکسان باشه. معمولا این اتفاق نمیفته واقعیتش. اگر نگاه کنیم، این برمیگرده به چیدمان نادرستی که ما انتخاب کردیم. ما چیدمان درست کابل ها برای اینکه کمترین امپدانس رو داشته باشن، کمترین ایکس رو داشته باشن، در مبحث 13 اومده در فصل 7. دیدید دیگه بعضی جاها ترانسپوز میکنه، یعنی جای فازها رو جابجا میکنه برای اینکه کمترین مقدار خود الغایی رو ما داشته باشیم، کمترین ایکس رو داشته باشیم. وقتی ایکس ها با هم دیگه مساوی باشن، خب زد هاشون هم با هم دیگه برابر میشه دیگه. بنابراین اگر طول ها مناسب باشه، اگر اتصالات از نظر مقاومتی یکسان باشن و چیدمان رو هم درست رعایت کرده باشیم، این انتظار رو میتونیم داشته باشیم که جریان بین اون سرشته یا این رشته مساوی تقسیم بشه. نکته دوم در این صفحه که مهمه، میگه که در مواردی که شرایط خنک شدن در قسمت‌های طول مسیر نسبت به قسمت دیگر تغییر کنن. یعنی یه کابل رد کردم از یه جای خنک، بعد رفته زیر آفتاب تموز، زیر آفتاب تابستون. خب میگه کدومشو باید در نظر بگیری؟ کدومی که از این عوامل در حقیقت محدود کننده در نظر بگیری؟ میگه جریان مجاز به نحوی انتخاب می‌شود که برای بدترین قسمت برای خنک شدن مناسب است. یعنی نگاه می‌کنیم کل کابل رو باید اینطور در نظر بگیریم که همش زیر اون آفتاب مثلا داره رد میشه، یا یه شرایطی که خنک کنندگی خیلی بدی داشته باشه. بنابراین شرایط محدود کننده تر ما رو به سایز درست اون کابل میرسونه. جدول صفحه 392 رو میبینیم، طرحواره روش‌های نصب A تا D. روش نصب A رو ببینید، یک لوله است که داخلش چند رشته هادی قرار گرفته، هادی های عایق دار در لوله که لوله هم در داخل دیوار عایق قرار گرفته، کابل چند رشته ای مستقیما در داخل دیوار عایق، هادی های عایق دار در داخل لوله و کابل چند رشته ای هدایت شده در لوله در دیوار عایق. اینا میگن مشابهن، یعنی چیزی که در تصویر وجود داره با این روش های نصب دیگه مشابهن، یعنی جریان مجازشون مثل هم در نظر گرفته میشه، یعنی فقط اون تصویر رو نگاه نکنید. یا مثلا روش B رو نگاه کنی، یه هادی هایی رو گذاشتیم داخل لوله، لولم روی دیواره نه توی دیوار. میگه مشابه اینا هم هستن، هادی های عایق دار در داخل ترانکینگ، هادی های عایق دار در لوله در کانال زمینی دارای تهویه، هادی های عایق دار یا کابل های تک یا چند رشته در لوله یا در ترانکینگ در دیوار آجری. میگه اینا مشابه همدیگه هستن. و اگر کابل چند رشته رو روی دیوار گذاشته باشیم، دیگه تو لوله نیستن، مستقیما کابل روی دیواره، میگه کابل های تک رشته روی دیوار یا روی کف یا سقف، کابل های چند رشته روی دیوار آجری، کابل های چند رشته روی کف و غیره. اینا روش C هستن و همه اینا میگیم روش C. و روش D کابل هایی هستن که به صورت دفت شده هستن. یه لوله گذاشتم، کابل گذاشتم تو لوله، کابل و لوله همگی دفن شدن. میگه کابل های تک رشته که در داخل مجرا دفع شده در زمین هستن و کابل های تک رشته و چند رشته مستقیما دفع شده در زمین مشابه با همین روش دی هستن. یعنی با همون منطقی که برای تصویری که کشیده شده برخورد میکنید، میگه این روش دی کلا اینا هم شاملش میشن، اینا مشابهن، دیگه نیومده این تا تصویر بکشه برای حالت های مختلف. میگه اینا یک کاتگوری هستن، یک دسته. دو تا توضیح داره پایین جدول 392. میگه در مواردی که به منظور حفاظت مکانیکی کابلی از داخل ترانکینگ یا لوله‌ای که طولش بیشتر از 1 متر نیست عبور کند و لوله یا ترانکینگ در هوای آزاد باشد و در تماس با دیوار آجری، میگه نیاز به ضریب مجازی اعمال، ضریب تقلیلی اعمال بکنه. میگه یه جا لازم بوده یه لوله مثلا 70 سانتی 80 سانتی بگذارم کابل از داخل اون عبور بدم، میگه 70 سانتی 80 سانتی که در تماس با در معرض هوا هم هست اشکالی نداره، نمیخواد بابت این شرط سختگیرانه تری در نظر بگیریم. بعدش هم میگه در مواردی که لوله یا ترانکینگ در تماس با ماده‌ای که داره مقاومت حرارتی بیشتر است باشد، طولش نباید 0.2 متر تجاوز بکنه. در این صورت میگه ضریب تسلیم اضافه ای محدود کننده ای برای اون 20 سانتی متر نمیخواد در نظر بگیره. اصطلاح دیوار آجری نباید معنای ماده عایقی تلقی شود. خب دوستان، ما یه مثال بزنم ببینم که این موضوع رو کامل متوجه شدید یا نه. ما توی سیمکشی های ساختمون معمولا از لوله داخل دیوار استفاده میکنیم و سیم ها رو از داخل اونها عبور میدیم. کدوم یکی از این روش های نصب ABCD شامل این روش میشه؟ نیشه روش B، اونجایی که گفته هادی های عایقدار یا کابل های تک یا چند رشته در لوله یا در ترانکینگ در دیوار آجری. اگر این دیوار دیوار عایق باشه میشه اون روش A که خیلی سختگیرانه است، میشه همون روش B. پس ما روش B رو عمدتا داریم استفاده میکنیم چون دیوار آجری هن و عایق حرارتی 100% نیستن. پایین صفحه 392 شماره 2، کابل‌های دفن شده را به شرطی میتوان در این گروه به حساب آورد که مقاومت حرارتی زمین در حدود 2.5 کلوین متر پر وات باشه. برای مقاومت حرارتی کوچکتر یعنی مرطوبتر، خیستر باشه خاک، میگه جرم مجاز خیلی بالاتر و بهتر در میاد. اگر از 2.5 کلوین متر پر وات، عدد خاک خشکی هست، یعنی یه مقداری سختگیرانه در نظر گرفته شده و اگر از 2.5 بزرگتر باشه، مثلا 3 باشه، دیگه بایستی ضریب تقلیل اعمال بکنی. یعنی شما باید به همون استانداردی که بهتون گفتم IC 6364 مراجعه بکنی 552 و از اونجا ضریب تقلیل مربوط به خاکهای خیلی خوش رو از اونجا در بیاری. آقای موسیسیان اشاره کرده بود که آقا اینایی که من اینجا براتون گذاشتم خلاصه است، اصلش اونجاست، برید اونجا ما رو ببینید. صفحه 393 روش‌های نصب EF و G هست. روش نصب E و F و اینها رو هم نگاه کنیم ببینیم به چیا روی به چه صورتی اجرا میشه. روش نصب E رو ببینید، میگه کابل دو یا چند رشته در هوا که روی سینی‌های بدون منفذ یا سینی‌های دارای منفذ هستن یا روی نردبانن، نردبان کابل یا بستای دیواری هستند یا آویخته شده از سیم نگهدارند. روش F رو ملاحظه بفرمایید، بازم سینی های بدون منفذ و سینی های در دارای منفذ، تفاوتشون در چند هسته بودنشونه. روش E کابل ها چند هسته ای هم، چند تا هادی داخل کابل قرار گرفته، اما روش F کابل ها تکور یا تک هسته ای هستن، شکلاشون مشخصه کامله. صفحه 394 توضیحاتی رو داره میده برای روش های نسبی که نام بردیم. مثلا برای روش نسب A میگه که هادی های عایقدار در لوله در داخل دیوار عایق، دیوار تشکیل شده از یک پوسته خارجی مقاوم در برابر آثار جوی، عایق بندی حرارتی و این پوسته داخلی چوبی یا مشابه داره حرارت فلان. یا مثلا برای روش B میگه لوله به نحوی نصب شده که فاصله بین لوله و دیوار کمتر از 0.3 قطر لوله باشه. یا روش C هم همینطور. و به خدمتتون عارضم که روش شماره 9 رو ببینید. سینی کاب میگه یک سینی منفذدار مجهز به سوراخ‌های منظم برای پیچ‌های نصب کابل، اگر سطح سوراخ‌ها کمتر از 30% سطح روی باشد، سینی بدون منفذ به حساب می آید. این نکته هم یادتون باشه، شاید یه موقعی سوالی چیزی بخواد ازش مطرح بشه. و برای نردبان کابل ها هم میگه ساختمان نردبان کمترین مقاومت در برابر عبور هوا در اطراف کابل ایجاد می کند. خیلی خوبه، نردبان کابل تهویه هوای اطراف کابلش بسیار عالیه، منتها از لحاظ زیبایی سینی رو نداره. هر جا شما بخواید ظاهر کار شکل در بیاد از سینی استفاده میکنید، اما جایی که حالا زیبایش خیلی مطرح نباشه و حجم زیادی از کاب اونجا بخواد عبور بکنه و خنک کنندگی کاب براتون اهمیت بیشتری داشته باشه، از نردبان کابل استفاده کنید. بعد دیگه سطح فلزکاری نگهدار کاب کمتر از 10% سطح کل نردبان باشد، پس این 10% اون 30% رو هم در نظر بگیرید. صفحه 395 توضیحاتی رو داده که در نهایت میگه زرایب و توانهای ذکر شده در جدول ها در استاندارد ISO 6364 اومده، به اونجا مراجعه کنید. بعد میگه که درسته که این جداولی که من در دو صفحه آینده آوردم، یعنی صفحه 396 397 و 398، سه چهار تا جدول آورده، میگه درسته که این جدول خلاصه شده است ولی ناقص و غیر قابل استفاده نیست و اتفاقا خیلی هم خوبه، خیلی کاربردی و کار راه اندازی. خب ما هم ازش استفاده میکنیم و درستم میگه، واقعا جدول خوب و کار راه اندازیه، بنابراین ما هم ازش استفاده میکنیم. خب میام صفحه 396 ببینیم چه جوری باید از این جدول ها استفاده کنیم. خیلی مهمه دوستان، با دقت جدول 7P2-4 رو ببینید. هادی مسی هست، روش نصب رو اون بالا در ستون اول سمت راست اشاره کرده، A B C E و F، D نداره، D کجاست؟ جدول پایین صفحه، جدول 7P2-5. پس D رو که اگر خاطرتون باشه مربوط میشه به روش نصب دفنی رو کلن جدا کرده توی جدول D گذاشته، بقیه نه توی همون جدول بالایی هستن، قبول؟ پس روش نصب رو نوشته. بعد نوشته تعداد هادی های عامل جریان و نوع عایق بندی در 30 درجه سانتیگراد دمای مو، یعنی دمای استاندارد رو 30 درجه در نظر گرفته. اگر تعداد هادی ها 2 باشه یعنی مدارمون تک فاز، اگر تعداد هادی ها 3 باشه مدارمون سه فاز. 2 پی وی سی یعنی تک فاز عایقش پی وی سی، 3 پی وی سی یعنی سه فاز عایقش پی وی سی، 2 ایکس ال پی یعنی تک فاز عایقش ایکس ال پی. روشنه؟ خب سطح مقطع ها هم از داده بهمون، از 1.5-2.5-4 برو تا 240 میلیمتر مربع. به عنوان مثال من در داخل یک لوله از 3 رشته سیم 2.5 استفاده کردم، لوله هم داخل دیوار کار گذاشتم، دیوار هم آجریه، عایق حرارتی خاصی هم نیست، کدوم روش میشه؟ خب همونطور که قبلا گفتیم روش نصب B میشه، اگر دیوار عایق باشه عایق حرارتی روش نصب اون A میشه، اما اینجا میشه روش نصب B. خب روش نصب B رو نگاه میکنم، خب تک فاز یا سه فاز؟ سه رشته است، یکیش فازه، یکیش نوله، یکیش PEه. خب PE که اصلا در نظر نمیگیریم، پس همون تک فاز در نظر گرفته میشه، عایقش هم PVCه، پس میشه ستون چهارم از سمت راست. اونجایی که روش نصب B رو انتخاب کنید برید جلو، تلاقی پیدا بکنه با پی وی سی 2، پس روش نصبمون B شد، تعداد هادیامون شد 2 عدد، فاز 0 فقط و عایقم که پی وی سی. خب پیدا کردم، بیایید پایین با هادی 2.5 تلاقی بدید، چه عددی رو به دست آوردید؟ 23 آمپر. یعنی چی؟ یعنی در دمای 30 درجه در داخل این لوله‌ای که در داخل دیوار کار گذاشتید، اگر دمای محیط 30 درجه باشه، هیچ همسایه‌ای نداشته باشه، شما میتونید از این سیم 2.5 23 آمپر جریان عبور بدید. اما اگر دمای هوامون 40 درجه بود چی کار کنیم؟ میه جدول روبرو صفحه 397، جدول روبرو ملاحظه میفرمایید دمای محیط رو 40 درجه پیدا کنید، عایق بندی هم پی وی سی رو پیدا کنید، یه ضریب بهتون میده، این ضریب تصحیح برای دمای غیر از 30 درجه است. برای کابل هایی که در هوای چین آزادن، ضریب رو چند پیدا کردید؟ 87 صدم. خب 87 صدم رو در 23 آمپر عبور بدید، اون مقدار میشه جریان مجاز اون سیمتون. روشنه؟ حالا اگر همسایه ای هم در مجاورت این مدار باشه، بایستی یک ضریب دیگه هم اعمال بکنیم که ضریب بعدی تو صفحه 398 اون بالا نوشته، ضرایب تقلیل برای چند گروه مدار یا کابل چند رشته ای کنار همدیگه قرار گرفتن. خب یه تمرین دیگه، یه مثال دیگه با هم حل میکنیم. فرض میکنیم که یک کابلی رو میخوام اجرا بکنم که مقطع این کابل 35 میلیمتر مربع است، این کابل رو میخوام روی سینی یا نردبان اجرا کنم، یعنی همون روش EIF. کابل هم سفازه، پس سفاز مقطع 35 میلیمتر مربع، عایقش هم پی وی سی، روش نصب هم سینیه. خب سینی یا میشه روش نصب EIF، میرید جلو، عایق پی وی سی، تعداد رشته های مدارم که زیر بار خواهند بود 3 خواهد بود، اون ستونی رو انتخاب کنید از سمت راست، ستون پنجم 3 پی وی سی رو انتخاب کنید، بیایید پایین، تلاقی بدید با سطح مقطع 35 میلیمتر مربع، میشه چند آمپر؟ 126 آمپر. یعنی یک کابل سفاز عایق پی وی سی به سطح مقطع 35 میلیمتر مربع در دمای 30 درجه میتواند 126 آمپر جریان از خودش عبور بده. اگر دما مثلا شد 45 درجه، میه جدول روبروش ضریب 79 صدم رو انتخاب میکنید، در این 126 آمپر ضرب میکنید، میشه 79 صدم ضرب در 126 آمپر، هر چی باقی موند اون میشه جریان مجاز شما در دمای چقدر؟ در دمای 40 درجه، این دفعه در دمای 45 درجه. برای 40 درجه 87 صدم رو داشتیم و برای 45 درجه هم 79 صدم رو داشتیم. یه دونه مثال هم از روش نصب دفنی بزنیم. روش نصب دفنی پایین صفحه 396 جدول روش نصب دی میشه. فرض کنید که یه کابل سفاز 4 در 10 رو میخوام اجرا بکنم به صورت دفن مستقیم، عایقش هم پی وی سیه. 4 در 10 یعنی مدارمون چیه؟ سفازه، عایقش هم پی وی سیه، پس میشه 3 پی وی سی. 4 در 10 سطح مقطع 10 میلیمتر مربع، میشه ستون دوم از سمت راست، میشه 52 آمپر. یعنی اگر دمای خاکتون 20 درجه سانتیگراد باشد، از کابل 4 در 10 میتونید 52 آمپر جریان عبور بدید. خب اگر دمای خاکتون 30 درجه بود تکلیف چیه؟ میای جدول روبروش در صفحه 397 جدول 7P27 بالاش نوشته ضریب تصحیح برای دمای خاک اگر غیر از 20 درجه باشد. خب دمای خاک چقدره؟ 30 درجه است. پی وی سی هم هست 89 صدم. این 52 آمپر رو در 89 صدم ضرب میکنید، میشه چی؟ میشه جریان مجاز کابل 4 در 10 که به صورت دفنی اجرا شده، هادیش مسیه، عایقش پی وی سیه و دمای خاک هم چقدره؟ دمای خاک هم 30 درجه است. امیدوارم که متوجه شده باشید با این مثال هایی که زدیم و بریم صفحه 398. یک مثال هم اینجا بزنیم که مثلا فرض کنید که یک کابل، صورت سوال اینه، صفحه 398 ببینیم چجوری باید استفاده بکنیم. فرض کنید که یک کابل 4 در 35 دارم، هادی مسی هست و عایقم چی؟ عایقم پی وی سی. دمای محیط 40 درجه سانتیگراد هست. این کابل 4 در 35 رو من بر روی یک لایه روی سینی قرار دادم، سینی هم منفذدار هست. در مجاورت این کابل، در مجاورت این کابل دو کابل دیگه هم وجود داره، یعنی دو تا همسایه داره، یکی این طرفش یکی اون طرفش. خب حالا بگوش جریان مجاز این کابل چقدر میشه. خب برمیگردم صفحه 396، روش سینی میشه EIF، سه پی وی سی رو پیدا میکنم چون تعداد هادی هام سه عدد هست، سه فاز پی وی سی رو هم پیدا میکنم، سطح مقطع 35 میلیمتر مربع میشه 126 آمپر. 126 آمپر رو یادداشت میکنم. دمای محیط چون 40 درجه هست، از جدول 7P26 ضریب مربوط به 40 درجه رو پیدا میکنم، چون عایق پی وی سی هست میشه 8700، در 8700 ضرب میکنم. بعد میام جدول 7P28 ردیف 4، اونجایی که تعداد هادی های حامل جریان های عایق بندی رو 3 در نظر گرفته، 18 رو انتخاب میکنم. یک لایه روی سینی کابل منفذدار افقی یا سینی کابل قائم و تعدادش هم 3. چرا 3؟ به خاطر اینکه دو تا همسایه داره، خودش هم یه دونه است، یک کابله، میشه 3 تا. 3 تا کابلی که بر روی این مدار سینی قرار گرفتن، میشه ضریب 18. خب اینا رو در همدیگه ضرب میکنم، میشه 126 آمپر. 126 ضرب در 8700 ضرب در هشتم 87 آمپر، 87 آمپر بیشتر مجاز نیستیم جریان از این کابل عبور بدیم. این جریان مجاز این کابله. در حالت عادی این کابل زبون بسته میتونست در شرایط استاندارد که دما 30 درجه باشه و هیچ همسایه‌ای نداشته باشه 126 آمپر عبور بده، اما شرایط نصبی که من براش فراهم کردم، دو تا همسایه براش گذاشتم و دما هم 40 درجه است، میگه آقا 126 تا رو نمیتونم عبور بدم، ماکسیمم چند تا؟ 87 آمپر. بنابراین من باید برم تنظیم ناحیه اوورلود اون کلید حفاظتی بالا دستش، اون MCCBش رو تنظیم کنم حد اکثر روی چند آمپر؟ روی 87 آمپر. و بیشتر از 87 آمپر نباید ازش جریان عبور کنه، چون اگر عبور بکنه باعث سوختن این کابل میشه. دمای این کابل که ماکسیموم میتونست 70 درجه رو تحمل بکنه بالاتر میره و کابل عایقش از بین میره. خب فایلمون طولانی شد از لحاظ زمانی، فکر میکنم تا همینجا کفایت بکنه. موضوع خیلی مهمی بود، امیدوارم که مجموعه فایل هایی که تهیه شده تا اینجا برای شما عزیزان مفید و مؤثر واقع شده باشه، هم برای آزمون نظام مهندسی هم برای بعد از آزمون، چون واقعا اینا موضوعات پرکتیکال و کاربردی هستن که به تک تک اینها نیاز داریم. ممنون از تشویق هایی که میکنید، حمایت هایی که میکنید، ممنونم از پیام های مثبتی که میفرستید. باور کنید اگر این انرژی های مثبتی که برای شما از سمت شما صادر میشه نبود، ما به این اواخر کتاب به هیچ وجه نمی رسیدیم. توی این روزها برای همدیگه آرزوی سلامتی داشته باشیم، انشالله که از این بیماری کرونایی که شیوع پیدا کرده هم خلاص بشیم. روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش.